أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وآله الطاهرين. صفحه 168 رسیدیم. بله. ثم انهم لما خصصوا لفظ الوجود من جميع مراتبه و اقسامه بما يكون له احد الكونين و عمموه للكائنات بالكون العيني انفصلوا اما ذهب اليه المحققون في ذلك بالعموم والخصوص على ما اشير اليه من المقدمه و اما ذهب الیه المصنف حسب ما عرف من تصفح کلامه فی ما دون هذه الرساله فبالخصوص فقط دون العموم و اذا تقرر هذا فیتم کلامه معهم و استدلال علیهم لان ما ثبت للعام لابد من ثبوتی لخواصه. خب بحث ما درباره اصالت وجود بود. البته عنوانی که در این بحث داشت عنوان اشتراک وجود بود، یعنی وجود مشترک معنوی است. که اگر خاطرتون باشه این اشتراک معنوی وجود رو به دو جور معنا کردیم، یک اشتراک معنوی مفهوم وجود که یک لفظ است داره یک معنا، یکی دیگر این که اشتراک معنوی وجود خارجی، یعنی وجود در خارج مشترک و سرایان داره در همه موجودات. که گفتیم حالا این معنای دوم هنوز زوده به عبارت نسبت بدیم، همون مشترک معنوی رو فعلا بگیریم. ولی در ضمن بحث مشترک معنوی به اصالت وجود پرداخت، یعنی آنچه جهان رو پر کرده از وجود است و آنچه در واقع ما به ازای خارجی دارد وجود است و در واقع مفهوم وجود ما به ازای خارجی دارد. این مفهوم وجودی که مشترک معنوی است ما به ازای خارجی دارد، نه مفهوم مفاهیم ماهوی. 4 برهان برای اصالت وجود ایشون ذکر کرد. بعد رسید به تتمه بحثی که نرسیدیم بخوانیم، ولی این تتمه رو من از خارج بگم تطبیق بدم، بعد بریم سراغ بحث جدید. در این تتمه بحث می‌فرماید که ما 3 چیز در هستی داریم. یکی حقایق الهیه هست، یعنی غیر از واجب تعالی، غیر از ذات واجب تعالی ما سوى الله 3 چیز هم. یک حقایق الهیه که عرفا ازش تعبیر میکنن به اسما و اعیان ثابته که در مرحله تعین اول و تعین ثانی هستن، که تعین اول اسما و صفات هست به نحو اندماجی، تعین ثانی اسما و صفات به نحو تفسیری و اعیان ثابته. این اسما و صفات و اعیان ثابته رو میگن حقایق الهیه. این یک. دوم ماهیات حقیقیه داریم، ماهیات حقیقیه. و سوم صور کونیه، ماهیات حقیقیه خارجیه. و سوم صور کونیه. عارف و حکیم هر دو این قسم دوم رو، یعنی ماهیات حقیقیه رو وجود میدانن، یعنی وجود رو اطلاق میکنن بر ماهیات حقیقیه. به تعبیر دیگر ماده اجتماع حکیم و عارف در صدق مفهوم وجود ماهیات حقیقی است. البته عرض کنم خدمتتون، حالا چه نگاه عارف و حکیم به این ماهیات حقیقی داره فعلا محل بحث نیست. اما در اون دو چیز دیگر عارف و حکیم از هم جدا میشه. عارف وجود رو به حقایق الهی نسبت میده ولی حکیم نسبت نمیده. حکیم به اسما و اعیان ثابته وجود اطلاق نمیکنه. از طرفی عارف به صور کونیه وجود اطلاق نمیکنه. توجه داری به صور کونیه؟ چرا؟ چون میگه این صور کونیه حیثیت کسرت دارن ولذا وجود برش اطلاق نمیشه، ولی فیلسوف به صور کونیه وجود اطلاق میکنه. پس نسبت وجود عارف و وجود حکیم عموم خصوص منوج هست. یعنی بعد از اینکه گفت که وجود اشتراک مشترک معنوی هست، یک، بعد از اینکه وجود گفت اصالت دارد، حالا در این آخر میگه اینو بدانی لفظ وجود نزد عارف و نزد فیلسوف عموم خصوص منوجه. اگر یادتون باشه در مقدمه‌ای که جناب ابن ترکه داشت هم همین مطلب گفته شد، یعنی این مطلب اینجا دوباره تکرار شده، لکن برای این جهت تکرار کرده که بگه اگر کسی به سایر کتب مصنف یعنی ابو حامد مراجعه کنه و تصفح کنه، تصفح کنه نه تورق، تورق یعنی پاره پاره کردن، تصفح یعنی صفحه صفحه زدن، توجه داری؟ اگر به کتب ابو حامد مراجعه کنه و اونها رو تصفح کنه، متوجه میشه که ابو حامد به صور کونیه هم وجود رو به کار برده، یعنی تمام مصادیق وجود نزد فیلسوف مصادیق وجود نزد ابو حامدن، اما ابو حامد به حقایق الهیه یعنی اسما و اعیان وجود اطلاق میکنه که فیلسوف اطلاق نمیکنه. یعنی وجود نزد ابو حامد با فلاسفه عموم خصوص مطلق هست. بنابراین آن چه مصنف وجود به کار برده طبیعتاً یه معنی عامیست که تمام مصادیق عارف جز رو حکیم رو هم شامل می شود. این تتمه بحث. حالا عبارت رو بخوانیم. می فهمه ثم انهم لما خصصوا لفظ الوجود من جمیع مراتب و اقسامی به ما یکون لو احد الکونین و عمموه للکائنات بالکون العینی انفصلوا اما ذهب الی المحققون فی ذلک بالعموم و الخصوص این موضوع من وجه الان ما اشیر الی من فن مقدم. میگه سپس حکمای متأخر مشا، این انهم ضمیرش به حکمای متأخر مشا برمیگرده، حکمای متأخر مشا تخصیص زدن، اختصاص دادن لفظ وجود رو از جمیع مراتب وجود و اقسام وجود، یعنی لفظ وجود رو تخصیص زدن به تمام مراتب وجود و اقسام وجود. این تمام مراتب و اقسام وجود حکیم چیه؟ به ما یکون، این به ما رو متعلق خصصو بزنید، تخصیص زدن به ما یکون له احد الکونه، یعنی حکیم تنها به وجود ذهنی و وجود خارجی وجود اطلاق کرده، احد الکونه یعنی وجود ذهنی و وجود خارجی، دیگه اسماء و اعیان رو وجود ندانسته است، فقط وجود ذهنی و وجود خارجی رو وجود دانسته. و عمموه، پس از یه طرف حکیم مشائی وجود رو تخصیص زده به وجود ذهنی و خارجی و شامل اسما و اعیان ثابته نکرده، و از طرفی تعمیم زدن حکما وجود رو به کائنات یعنی صور کونیه رو هم وجود دانستن، و عمموه یعنی حکما وجود را تعمیم دادن للکائنات بر کائنات بالکون العینی، گفتن کائنات کون عینی هن پس وجود هم بهشون اطلاق میشه به لحاظ همون کسرت ها، ولی عارف به صور کونیه به لحاظ کسرتشون وجود اطلاق نمی کنه. چون حکما تخصیص زدن وجود رو به وجود ذهنی خارجی و تعمیم زدن وجود رو و تعمیم دادن وجود رو به کائنات، انفصلو جدا شدن، اما ذهب الیه المحققون فی ذلک، جدا شدن حکما از مذهب عرفا، محققون یعنی عرفا، در فی ذلک یعنی در لفظ وجود، در این اطلاق لفظ وجود جدا شدن بالعموم و خصوص، به عموم و خصوص یعنی عموم خصوص من وجه، یعنی غیر از ذات باری تعالی یه اسما و اعیان ثابت است، یه ماهیات حقیقی است، یه صور کونی است. هر دو ماهیات حقیقی رو وجود میدانن، اما اسما و اعیان رو حکیم وجود نمیداند، عارف وجود میداند. صور کونی رو حکیم وجود میداند، عارف وجود نمیداند. الان معاشره در مقدمه هم این رو ما گفتیم، توضیح دادیم در مقدمه. و اما ذهب الیه المصنف، اما مذهب مصنف، مصنف یه مسلکی و مذهبی داره که فرق میکنه با سایر عرفا. مذهب مصنف یعنی ابو حامد در اطلاق لفظ وجود با مذهب حکما عموم خصوص مطلق هست. یعنی جناب ابو حامد گفته اشکال نداره به صور کونی هم وجود به کار میبریم، ولی حکما عقب نشینی نکردن، گفتن به اسما و اعیان ثابت وجود اطلاق نمیشود. پس معنایی که ابو حامد داره از وجود معنای عامیز، و معنایی که حکما دارن از وجود معنای خاصی، یعنی مصادیق خاصی. و اما این جوابش میشه فبل خصوص فقط دون العموم. و اما ذهب الی المصنف حسب ما عرف من تصفح کلامی فی ما دون حاضر رساله، میفرماید مذهب مصنف آنگونه که شناخته شده است از تصفح کلام مصنف در غیر این رسالهش، رساله دیگر مصنف اگر ببینید و تصفح کنید میفهمید که مذهب مصنف فبل خصوص فقط دون العموم، فبل خصوص یعنی مذهب مصنف وجود اینگونه است که وجود رو در خصوص هم استعمال کرده است. یعنی عرض کنم خدمت شما به این معنا که مصنف وجود رو در معنای اختصاصی حکما هم به کار برده، توجه دارید، دون العموم. این دون العموم یعنی نسبت، میخواد اینو بگه که مذهب مصنف با مذهب حکما نسبت عموم خصوص مطلق هست. این بالخصوص فقط دون العموم یعنی عموم خصوص مطلق هست. چرا؟ چون جناب مصنف وجود رو در معنای اختصاصی حکما هم به کار برده، خب در معانی دیگه هم به کار برده، اما حکما خب طبیعتا در معنای اختصاصی عرفا وجود رو به کار نبردن، چون وجود رو در اسما و اعیان ثابته به کار نمیبرن. به تعبیر دیگر حکما وجود رو خاص‌تر معنا کردن یا مصادیق خاص‌تری قائل شدن برای وجود، ولی مصنف معنای عام‌تری رو. و اذا تقرر هذا فیتم کلام مصنف با حکما و استدلال مصنف بر حکما، یعنی استدلالی که حکما بر اصالت وجود داره شامل حکما هم می‌شود. چرا؟ برای این که مصنف وجود رو به معنای عام‌تری گرفته، مصادیق بیشتری برش قائله، لذا اصالت وجودی که مصنف ثابت کرد هر وجودی رو اصالتش رو ثابت میکنه، هم وجود واجب تعالی رو، هم وجود حقایق الهیه رو، هم وجود ماهیات حقیقی رو، هم وجود صور کونیه رو. اما حکیم دیگه وجود حقایق الهیه رو قبول نداره، از اینجا از عارف از مصنف جدا میشه. میفرماد لان ما ثبت للعام لابد من ثبوت لخواصه، برای اینکه آن چه ثابت میشه برای عام که همون اصطلاح مصنفه، مصنف وجود رو برای عام به کار برد، اون چه برای عام ثابت می شود برای خاص هم ثابت می شود، لابد من ثبوتی لخواصه، برای خاص هم ثابت می شود. خاص چیه؟ همون اصطلاح حکما است، یعنی وجود که به معنایی که مصنف به کار برد که مصادیق بیشتری شامل شد، شامل معنای حکیم که مصادیق کمتری رو شامل می شود هم می شود. توجه دارید؟ چون عام خاص رو هم در بر می گیره. حکما از مصنف جدا شده، به مصنف که همه مصادیق حکما رو قبول کرده. پس بنابراین تا اینجا که جناب مصنف گفت که وجود مشترک معنوی هست، همه مصادیق حکما رو شامل میشه. یعنی یک لفظ است داره یک معنا مصادیق متعدده، درست؟ و همچنین وقتی مصنف ثابت کرد اصالت وجود رو، اصالت وجود رو در همه مصادیقی که حکما قائلن ثابت میکنه. پس آقایان حکما، شما که بر این مراتب وجود رو اطلاق کردی، وقتی اصالت از آن وجود شد، پس همه اینها در واقع میشون مصداق حقیقی وجود.
ولی مزادی
حالا ببینین، تا اینجا مصنف به مشرب حکما پیش رفته و الا اینو بدانید، رأی نهایی مصنف این است که وجود مشترک معنوی است و اصیل است، ولی یک مصداق به ذات بیشتر نداره بنا به نظر وحدت شخصی وجود. ما سوى الله وجودشون بلعرزن، یعنی توجه داشته باشید چطور گفته میشد در بحث حکمت متعالیه، گفته میشد الوجود موجود به ذات، الماهیت موجودت بلعرز، یعنی اگر موجود بر وجود اطلاق شود، واسطه در عروض میخواد که عبارت از خود وجود، یعنی الماهیت به عرض الوجود موجودتان، در اینجا هم الوجود الواجب وجود به ذات و ما سوى الله وجود بالعرض، یعنی به عرض وجود الواجب به اینا میگیم وجود، چون اینا عین ربطن، عین الفقرن، وجودشون مجازیه، وجودشون ربطه. چون اگر شما وجود رو حقیقی مجازی ندانستی، حقیقی دانستی، باید بگی مستقلن، در حالی که جز حق تعالی هیچی وجود مستقل نیست و هیچی وجود مطلق نیست و هیچی وجود نامتناهی نیست و هیچی وجود غنی نیست، فقط حق تعالی این ویژگی داره. بقیه ما سوى الله وجود ربطن، وجود فقرن، وجود عرض کنم نیازمندن، حدوثن و بقاءن و هویتن، بنابراین وجودشون وجود مجازیه. لذا ما سوى الله وجودن به عرض الوجود المطلق، بنابراین اگر گفته بشد وجود مشترک معنویست، یعنی یک لفظ داره یک معناست، وقتی گفتیم که اصالت وجوده یعنی جان رو وجود پر کرده است، بعد بدانید بعدن خواهیم گفت که این وجود وحدت شخصی دارد، یعنی یک مصداق بیشتر ندارد که مصداق این مشترک معنویه و مصداق این اصالته، و اون وجود مطلق حق تعالی است. ما سوى الله وجودشون بلعرز است. خب ممکنه بگید پس این وجود بلعرز چه فرقی با ماهیت دارن؟ میگه فرق اینه، در اونجا که میگید ماهیت بلعرزه، میگید الوجود موجود به ذات، عارف میگه الوجود موجود به ذات، ولی الماهیت موجودتون بلعرز، یعنی موجودون رو اگر میخواید به ماهیت نسبت بدید به عرض الوجود نسبت میدید، اما در اینجا وجود مجازی رو اگر میخواید وجود رو بهش نسبت بدید، نیازمند به وجود مطلق است. یعنی عارف بین وجود و موجود اینجا یه فرقی قائله، اونی که ماهیت بلعرض دارد موجودیتش بلعرضه، یعنی حتی وجود رو هم بلعرض به ماهیت نسبت نمیده عارف. دقت کردی؟ یعنی هیچ وقت نمیگه الماهیت و وجودون بلعرض، میگه المایتو موجودتون بالعرز، اما وجود ماسب الله رو چرا؟ وجود بهش نسبت میده اما بالعرز، یعنی به عرز وجود مطلق. چون اگر به عرز وجود مطلق نشد، به غیره نشد، میشه به نفسه. به نفسه که شد میشه مستقل، در حالی که حق تعالی نامتناهیه و مستقله. هیچی غیر، یعنی اگر شما برای غیر خداوند استقلالی قائل شدید، استقلالی قائل شدید و نه حتی حیثیت تعلیلی براش قائل بشید، یه نوع شرکه. تنها رایی که از شرک بیرون میرید این است که شما برای ماسب الله حیثیت تقییدی هم قائل بشوید، به عرض الوجود قائل بشوید، و الا گرفتار شرک خواهید شد. یعنی حیثیت تعلیلی کافی نیست. حیثیت تعلیلی یعنی چی؟ یعنی ماسب الله وجود ارز کنم فی نفسه دارن، اما مثلا به غیره. فی نفسه، این فی نفسه استقلاله، در حالی که هیچ استقلالی ندارن. لذا باید بگی فی غیره. فی غیره که شد یعنی به عرض الوجود. سوال شما چی؟ این کشف و شهود ها اثر داره. عرض کنم خدمت شما، نگاه که کرد فهمیدم هایی چی میخواد بپرسه، چون معمولا خیلی این سوال برشو پیش میاد که حالا به وقتی چون میگه الوجود و الوجود و وجودم بالعرض باشه، فرقی چه فرقی با ماهیت داره؟ این تفاوتیست که هست. یعنی عارف، من البته نیدم خیلی صریحا بیان بگن وجود و موجود و تفاوت، ولی تو تعابیر این مطلب هست. حالا این مقدار سریع تر اگر میگفتن بهتر. خب این بحث تمام شد، وارد بحث بعدی میشه. بحث بعدی اثبات وجوب حقیقت وجوده، یعنی حقیقت الوجود واجبتو وجوبه و ضرورت ازلی هم دارد، نه ضرورت ذاتی، نه ضرورت وصفی، نه ضرورت وقتی، ضرورت ازلی دارد. یعنی حتی فرض وجود موضوع رو هم نمی کنیم تا بعد بگیم واجبه. یعنی به شرط وجود موضوع نمیگی واجب، نه این شرط، هیچ شرطی نمیخواد. میفرماید قال و من البین ان حقیقته من حیث هی هی لا تقبل العدم بذاته لامتناع اتصاف احد النقیضین بالآخر و امتناع انقلاب طبیعت الى طبیعت الآخر و متمتنع علیها العدم لذاتها کانت واجبت لذاتها. جناب ابو حامد در این بیان یک برهانی ذکر میکنه برای وجوب ازلی حقیقت وجود، این همین وجودی که مشترک معنوی شد، مفهوما اصالت وجود شد تحققا. حالا میگه این وجودی که اصیل است واجب الوجود است، واجب وجوده به ذات ازلی است. یه برهانی برای این ذکر میکنه. بعد جناب مصنف شارح این برهان رو توضیح میده، شرح میده، بعد میگه که همین برهان کافیه برای اثبات وجود به وجود، ولی برای خلا تبصره بیشتر ناظرین و تحریک مستبصرین میگه که 5 تا دلیل دیگه برای وجود به وجود ذکر میکنه. 5 تا برهان دیگه ذکر میکنه که دیگه این فصل رو اینطوری تمام میکنه. بحث رو وارد اطلاق حقیقت وجود، که حقیقت وجود مطلق هست، و به همین ترتیب دیگه یکی یکی بحث ها تکمیل میشه. خب حالا این برهانی که ذکر میکنه چیه؟ برهان این است، یه صغرا کبرا در واقع چیده به صورت قیاس اقترانی شکل اول است. میگه حقیقت الوجود من حیث هیه لا تقبل العدم بذات را. این صورا حقیقت الوجود از حیث ذاتش عدم پذیر نیست. کبرا این است که کل ما لا یقبل العدم لذاته فهو واجب لذاته، هر چیزی که ذاتن عدم پذیر نباشد وجوب ذاتی دارد. خب نتیجه این می شود که حقیقت الوجود واجبتون به ذاتها، خب چرا حقیقت وجود من حیثیه یا لا تقبل الادم لذاتها؟ میگه برای اینکه اگر عدم پذیرفت دو تا امتناع لازم داره. اثبات صغرا دو تا امتناع لازم. چرا حقیقت وجود من حیثیه یا لا تقبل الادم لذاتها؟ میگه برای اینکه لازم میاد که وجود در حال وجود عدم باشه. میشه اجتماع نقیزه؟ یا نه در حال وجود وجود انقلاب پیدا کنه به عدم، انقلاب طبیعت از طبیعت دیگر. هم انقلاب محال است هم اجتماع نقیزه محال است. انقلاب هم در قبل اجتماع نقیزه برمیگرده. کبرا هم که دیگه نیاز به باران نداره که کل ما لا یقبل العدم لذاته فوا واجبان لذاته، این که دیگه نیاز به استدلال نداره. صغرا نیاز به استدلال داشت که عرض کردی. این استدلال جناب ابو حامد. حالا عبارت رو بخونیم بعد مصنف خب یعنی شارح شرح مفصلی داده میفهمه. من البین ان حقیقت وجود من حیث هیه هیه لا تقبل العدم لذاته، ذاتن عدم پذیر نیست. ذات عدم پذیر نیست یعنی بدون حیث تقییدیه، بدون حیث تعلیلی عدم پذیر نیست. اصلا هیچ ذاتن اینطوریست. آخه بعضی هستن با حیثیت تعلیلی عدم پذیر نیست، معلول با حیثیت تعلیلی عدم پذیر نیست. یا بعضی اصلا با حیثیت تقییدی عدم پذیر نیستن، یعنی با به شرط قید مقید به قید عدم پذیر نیست. مثل خودم وجود رابط به شرط جیز عدم پذیر نیست حیثیت تقییدیش. اما اینجا بگه لذاتا، یعنی اصلا حیثیت تقییدی تعلیلی نمیخواد. خب چرا حقیقت وجود من حیثیه یا عدم پذیر نیست؟ میگه یک لامتناع اتصاف احد نقیز بالآخر، برای اینکه محال است یکی نقیز به دیگری اتصاف پیدا کنه، وجود در حال وجود بشه عدم. و دوم امتناع انقلاب طبیعتی الی طبیعت آخر، طبیعت آخر. و دوم اینکه محال است انقلاب پیدا کنه طبیعت وجود به طبیعت دیگری یعنی طبیعت عدم. و متمتنع علیها العدم لذات آ، هر زمانی که بر حقیقت وجود عدم لذات ها ممتنع باشد کانت واجبتن لذات ها، که انه اومده کبرا و نتیجه رو یه جوری با هم ترکیب کرده. هر چیزی که بر حقیقت وجود عدم، هر زمانی که عدم بر حقیقت وجود ذاتن امتناع داشته باشد حقیقت وجود میشود واجب لذات ها. ضمیر علیها لذات ها کانت لذات ها همه به حقیقت. عرض کنم خدمت شما این استدلال جناب مصنف استاد جوادی آملی حفظ الله در این کتاب عین النواخ که تحریر تمهید القواعده جلد اول صفحه 400 دو تا اشکال گرفته به این استدلال. اشکال اول اینه، میگه برهان مذکور در صورتی میتواند تمام باشد که برای حقیقت وجود از آن جهت که حقیقت است فردی ثابت شود، اما اون چه تا کنون ثابت شده است، این تا اینجا که خوندیم، اصالت حقیقت وجود و اشتراک مفهوم به این معنا که وجود اصیل است نماهیت و مفهوم وجود به یک معنا بر افراد خارجی صدق صادق است نه به چند معنا. و این مقدمات اعم از آن است که مصداق اصیل این مفهوم واحد حقیقت وجود از آن حیث که حقیقت وجود است، مصداق اصیل این مفهوم واحد حقیقت وجود از آن حیث که حقیقت وجود است باشد که دارای وحدت شخصی و سعی اطلاقی است، یا امور متباینه‌ای باشد که برخی از آنها ممکن و بعضی دیگر واجبند، یا امور متکثره‌ای باشد که دارای وحدت حقیقی تشکیکی نیز خواهند بود. یعنی شما حالا بقیه‌اش رو بخونم بعد توضیح بدم. البته با استناد به اشتراک معنوی مفهوم وجود اشتراک معنی مفهوم وجود به بیانی که گذشت میتوان تباین وجودها را منتفی دانست، لکن این مقدار تا اونگاه که احتمال تشکیک وجود نف نشود اثبات کننده این نیست که آن مصداقی که مفهوم وجود از آن انتزاع میشود، از آن انتزاع شده و بر آن هم میشود حقیقت شخصی وجود من حیثیتی است، و تا وقتی که اصل تحقق این معنا یعنی وحدت شخصی وجود ثابت نشود احکام مربوط به آن را نمیتوان ثابت کرد. یعنی حضرت استاد فرمایششون اینه، میگه شما تا اینجا ثابت کردید مفهوم وجود مشترک معنوی است و ثابت کردید این مفهوم ما به ازای خارجی دارد، مصداق به ذات دارد، یعنی اصالت وجود. اما حواستو بده بعد از این سه فرض ممکنه: یک، وجودات متکثر است که تباین با هم دارن. دو، وجودات متکثری هست که نسبت تشکیکی با هم دارن. سه، وحدت شخصی اطلاقی وجود. شما چطور از این مقدمات اینو ثابت کردی؟ شما باید اول وحدت شخصی وجود رو ثابت، حالا تباین رو میشه راحت رد کرد چون وقتی اشتراک معنوی رو پذیرفتید میشه کسی بگه چطور ممکنه از افراد متکثر متباین مفهوم واحد به ما و واحد انتزاع کرد؟
پس خارج
یه وحدتی دارد، اما چه بس وحدت تشکیکی باشه نه وحدت شخصی. شما اول وحدت شخصی وجود رو ثابت کن، بعد احکامش که وجوب است بهش نسبت بده.
میشه بابا سال ابن طور که چیز ماتن وحدت تشکیکی وجود رو اصلا بهش نرسیده بوده چون مولا صدا به این سطح
نداره خواهد. اشکال جناب استاد این است که حالا بهش نرسیده، حالا برس در حال این چیز نیست. عرض کنم خدمت شما این یک اشکال. اشکال دوم که استاد میفهم این است، میفهم اشکال دیگر بر این بران این است که حقیقت وجودی که در خارج محقق است به دلیل محظور مذکور از قبول عدم امتناع دارد، لکن این امتناع که دلیل بر ضرورت وجود آن است اهم از آن است که این امتناع ذاتی باشد یا ازلی، و نتیجه آن این است که این ضرورت اهم از آن است که ضرورت ذاتی باشد یا ضرورت ازلی. حال اون که مدعای اهل عرفان ضرورت ازلی آن است. شما در بران گفتی که کانت واجبتن لذاتا، خب لذاتا از کجا میگید ازلیه؟ شما باید وجود رو به صورت ازلی ثابت کنید. پس این خلاصه استدلال شما تمام شد. جناب رمضانی تو این پاورقی میگه بعض محققین در اینجا ایرادایی گرفتن که ایشون ایراد رو ذکر کرده بعد جواب داده. توجه دارید جوابی که داده این است، میگه که این برهانی که مصنف گفته میگه که حقیقت وجود من حیث هیه با قطع نظر از جمیع حیثیات و اعتباریاتی که بهش لاحق میشن، چه وحدت چه کسده هرچی، این وجوب وجود داره. لازم نیست اول وحدتشو اثبات کنیم بعد چیز. میگه الوجود من حیث هو این واجب بود، متوقف نیست اول وحدتشو ثابت کنیم، خود همین کافیست برای اینکه وجود رو ثابت کنیم. چون وجود داره میگه من حیث هو بدون هیچ گونه اعتبار این وجود داره، چون اگر گفتید وجود ندارد انقلاب پیش میاد، اجتماع نقیزی هم پیش میاد، چون داره میگه وجود منیش هو این یک. دو، میگه اصلا وقتی داره میگه عرض کنم خدمت شما، بله ایراد بعدی، میگه که اصلا وقتی داره مصنف میگه الوجود لا یقبل العدم لذاته، اصلا منظورش ازلا و ابدا هست، یعنی منظورش ضرورت ازلیه، ضرورت ذاتی مشخصه. ببینید من به نظرم این جواب ناتمامه، برای اینکه سوال میکنیم، این که میگه الوجود من حیث هو هو، منظورتون که مفهوم وجود نیست، چون مفهوم وجود عدم پذیره، ممکنه وجود عدم پذیره، منظورتون وجود خارجیه، یعنی وجود در خارج لا یقبل عدم. خب فیلسوف میگه که این وجود در خارج اگر ممکن وجود بود یقبل عدم، اما نیومده که بگه که وجود عدمش با هم جمع میشود تا بشه اجتماع نقیزه، این یا ذاتش وجود بعد ذات شده عدم که انقلاب پیش بیاد. نه خیر، ممکن وجودی است که قابلیت وجود عدم رو داشته، حالا وجود داره بعد میشه عدم، یا عدم داشته حالا میشه وجود، انقلابی نیست، میشه تمام ممکنات دیگه، ممکناتی که نبودن بود شده. از کجا میگید این وجودی که در خارج است و مصداق وجود است حتما واجب شد ممکن وجود باشه؟ پس باید اول شما یه جوری وحدتش رو ثابت کنی. لذا به نظر ما این استدلال مخدوم شد. خب حالا ببینیم شارح چی میگه. میگه عقل بعد، بله بله، حالا با یه بیان دیگری، یعنی به نظرم این برهان برای اثبات وجوب وجود تمام نیست، موافقم با ایشون، اما با این بیان که به این بیان عرض میکنم که این وجود من حیث هو هو که مفهوم معذورت نیست، مصداق. خب مصداق ممکنه وجود باشه، از کجا واجب وجوده که میگید من حیث هو هو ذات ها عدم بردار نیست؟ به دو دلیل، دو دلیلت وارد نیست، دو دلیل وقتی درسته که بگید این وجود خارجی در حال وجودش عدم باشد که بشه اجتماع نقیزه، یا وجود اقتضای ذاتش داره و اگر عدم پیدا کنه انقلاب لازم میاد. هازا اول کلام، دقت کردی؟ به تعبیری یه جوری این استدلال مصادره به مطلوبه. وقتی میگه حقیقت وجود من حیث هی یا لا تقوی عدم لذاتها، بعد برهانش یه میگه چون اتصاف احد نقیزین بالآخر، وجود عدم با هم جمع میشه اجتماع نقیزین. ما میگیم نه، وجود عدم با هم جمع نشده، عدم بود بعد شد وجود، انقلاب لازم میاد، امتناع انقلاب طبیعت وجود به طبیعت دیگر. کی این امتناع انقلاب طبیعت وجود به طبیعت عدم لازم میاد؟ وقتی که واجب وجود باشه وجود، در حالی که شما واجب وجود بودن وجود رو دارید میخواد اثبات کنید. مثلا برهان مصادره مطلب شما
فضایی
خب اینا هنوز که نرسیدیم به این، هنوز اون چه که به تعبیر استاد جهادی آمونی اون چه ثابت کردی اینه که مفهوم اشتراک معنوی وجود اصالت وجود، هنوز که ثابت نکردی این که وجودات در خارج وجود نیستن. بله اگر وحدت رو ثابت میکرد شکی نیست، واجب الوجود ازنه. بیان شما این اشکال استاد جوادی برمی داره.
این تفاوت بین بیان خودم و بیان جوادی است که ایشون داره همون مفهوم میگه. ما هم که گفتیم که ایشون برای شما ما مفهوم دیگه نمیخواد بگه.
بله بله. بله. حالا این تفاوت بین بیان ماشه. قبول بعد اثبات اشتراک معنی الوجود. شرفی بیان وجوب الذی و احد المقصدین. به تقدیر داد. بعد اثبات اشتراک معنی وجود که حالا مفهوم مشترک معنوی وجود بگیرید یا اشتراک معنوی وجود، این اشتراک حقیقت خارجی وجود که دو تا تفسیرش رو عرض کرد، آغاز میکنه در بیان وجوب وجود که یکی از دو مقصد است. دو تا مقصد در اینجا هست که بعد بحث بشه، یکی وجوب وجود، یکی وحدت وجود. اول وجود وجود، وجوب وجود رو میگه، بعد وحدت وقت تغییر و ظالم. صغرا ان حقیقت الوجود من حیث هی هی لا تقبل العدم لذاته، لذاتها حقیقت وجود من حیث هی هی عدم پذیر نیست. کبرا و کل ما لا یقبل العدم لذاتی یکون واجبا لذات، انتج مصنف ان حقیقت الوجود واجبه لذاتها. اما کبرا فظاهرتون، کبرا که اثبات نمیخواد، و اما صغرا که اثبات میخواد این است فلان حقیقت الوجود لو کانت قابلتا للعدم، این قابلتا للعدم در واقع یعنی امکان عدم. میگه حقیقت وجود اگر امکان داشته باشد عدم رو ذاتن به ذاتها لامکن اتصافها به امکان دارد اتصاف حقیقت وجود به عدم، این حقیقت وجود متصف بشه به عدم. ولو امکن اتصافها به، اگر امکان داشته باشد اتصاف حقیقت وجود به عدم، لما لازم من فرض وقوعی محال، لازم نمیاد از فرض وقوعش محال. لکن نتالی باطل، برای اینکه از فرض وقوعش محال لازم میاد. چه محالی لازم میاد؟ این لاستلزام فرض وقوعی المحال، لازم میاد از فرض وقوعش محال. چه محالی لازم میاد؟ توضیح میده، میگه وذالک لان الموصوف که همون وجود باشد حین ازن لا یخلو من ان یکون باقیا علی حقیقتی عند اتصافی بالعدم، بعد بگید این وجود خالی نیست از این که باقی باشد بر حقیقتش وقتی که متصل میشه به عدم. اولا یا باید بگید وجود در حالی که وجودت متصل به عدم میشود یا متصل به عدم نمیشود. فان کان باقیا یعنی با این که وجود وجود است متصف است به عدم، خب یلزم اتصاف و عد نقیزن بالاخر ضرورتا وجود عدم یه جا جمع شده، خب اشتباه نقیزن محاله. و ان لم یکن باقیا، اگر این موصوف که وجود باشد در حال وجود اتصاف به، یعنی وقتی اتصاب عدم پیدا میکنه حقیقت وجودش باقی نیست، یعنی عدم جای وجود رو میگیره، یلزم انقلاب و طبیعت الوجود الى طبیعت العدم، انقلاب لازم میاد. و کلاهما بین الاستحاله، ما چی گفتیم؟ گفتیم این که شما میگید اگر طبیعت وجود با فرض نبودش متصب به عدم میشد انقلاب لازم میاد، این پیشفرضش اینه که طبیعت وجود رو واجب بگیری، ولی اگه ممکن شد که انقلاب پیش نمیاد، در حالی که شما اثبات وجوب وجود میخوایید بکنید اما مفروض گرفتی، این میشه مصادره به مطلب. بعدش خب یه فوشی هم بهمون میده، میگه هازا مکتفا بالمصنفی اثبات وجوب الوجود، میگه این چیزی که مصنف کافی دونسته است، از لبیب یکفی الیسیر، برای اینکه آدم عاقل خلاصه این یسیر یعنی یه دلیل براش کافیه. ول بلید لا یفیده کسی، اما آدم کنزن هرچه دلیل هم براش بگه فایده نداره، یه دلیل برای آدم عاقل کافیه. ما که نپذیرفتیم مفهومش اینه که بلیدیم نه لبیب. لکن یمکن اثبات و وجود اثبات و به وجود عدتن، ممکنه به چند وجه هم عدتن، به چند وجه این وجود وجود هم اثبات کنیم. نتعرض در طرف منها، ما در طرف این در واقع برهانی که الان گفتیم متعرض چند تا میشیم، متعرض چند تا وجه میشیم. برای چی؟ تفسرتن للناظرین و تحریقن للمستبصرین من المناظرین، میگه برای اینکه ناظرین بصیرت پیدا کنن، مستبصرین تحریک پیدا کنن، مستبصرین از مناظرین یعنی اهل بصیرت از اهل نظر اهل عرفان اهل حکمت تحریک بشن و فرص قدیم بحثا رو جدیتر دنبال کنن. این دیوار کجا میاد؟ عرض کنم خدمتتون. بعد 5 تا دلیل میاره. خب دلیل اولی که ذکر میکنه اینه، میگه الاول ان الوجود المطلق موجود و بسیط و غیر معلول و کل ما کان کذلک فهو واجب لذاته. نتیجه چیه؟ الوجود المطلق واجب لذاته. وجود مطلق موجود است 1، بسیط است 2، غیر معلول است 3. هر چیزی که موجود باشد، بسیط باشد، غیر معلول باشد، میفرماید که این واجب وجود است، پس وجود مطلق واجب وجود است. خب حالا یکی یکی اینا رو توضیح میده، یه از متن بخونیم خیلی وقتمون نده. اما کانو موجودن، اما اینکه وجود موجود است، فلانه لو کان معدومن لازم اتصاف الشیء به نقیزه، اما اینکه وجود موجود است برای اینکه اگر وجود معدوم باشد باید اتصاف پیدا کنه به نقیزش. و الموصوف یبقا مع صفه و شی لا یبقا مع نفیه. موصوف با صفتش باقی است و شی که وجود است باقی نیست با نفیهش، یعنی با عدم. نمیتونید وجود و عدم رو با هم جمع کنید. اگر گفتید وجود موجود نیست معدوم است، باید بگید الوجود و معدوم هم میشه اشتباه نقیزه، پس الوجود و موجود هم. و اما کانو بسیط هم، اما این که وجود بسیط است، برای اینکه اگر اجزا فرض کردید، خب اجزایش موجودن یا معدوم هم. اگر بگید معدوم هم، لازم بیاد وجود مطلق معدوم باشه، چون جمع عدم و وجود میشه عدم، نتیجه تا به اخص مقدم. اگر بگید اجزا وجود است، لازم اینه تقدم وجود بر خودش، چون اجزا بر کل تقدم داره. وقتی کل وجوده اجزا هم وجود باشه، تقدم شی بر نفس لازم. پس معلوم شد وجود بسیط. و اما کونه بسیطن، اما اینکه وجود بسیطه، فلان اجزا وجود لو کانت موجودتن لازم تقدم الوجود علا نفسه. اگر اجزا وجود موجود باشد، لازم اینه تقدم وجود بر خودش که محاله، و همچنین لازم می آید و اگر وجود معدوم باشد لازم عدم او، لازم میاد وجود مطلق معدوم باشد. درست. چون عرض کنم خدمتتون این دوتا محذور پیش میاد، پس وجود باید بسیط باشه. و اما کانو غیر معلول، اما اینکه وجود معلول نیست، فلانو لولم یکن کذالک، اگر وجود غیر معلول نباشد، یعنی اگر وجود معلول باشد، پس وجود علت باید داشته باشه. وقت علت که داشت، باید بگیم باز وجود مقدم بر وجود است، یعنی وجود علت مقدم بر وجود معلول است، باز تقدم شی بر نفس لازم میاد، یعنی وجود مقدم بر وجود است. میفرماید که فلعنه لو لم یکن کذالک، یعنی اگر وجود غیر معلول نباشد، یعنی اگر وجود معلول باشد، لازم تقدم شی بر نفسش، یعنی تقدم وجود بر خودش، ضرور تقدم وجود الا بر معلوم. و اما بیان ان کل ما ثبت له هذه الاحکام فهو واجب لذاته فظاهر، اما بیان این مطلب که هر چیزی این احکام برای ثابت باشه، یعنی موجود باشه، بسیط باشه، غیر معلوم باشه، این ثابت میشه که واجب الوجود لذاته است و این مطلب ظاهره، معلومه، روشنه. عرض کنم خدمت شما استاد جوادی آمدی باز اینجا اشکالی گرفته، میگه این پاسخ را میتوان با همون اشکال مشترکی که بر بله این بله این اشکال برای برهان دوم اشکال گرفته، داره بر این برهان اشکالی که بر برهان قبل گذشت وارده، صفحه 402 میگه زیرا میدونم که وجود مطلق مفهومی است که تنها در ذهن موجود است، اما آنچه در خارج محقق است آیا وجود واحد شخصی مطلق است یا وجودهای متعددی است که منشأ انتزاع آن مفهوم مطلق است، باید جداگانه تحقیق شود. خب ممکنه ایشون میگه نه، ما اصلا مجموع حقیقت وجود خارجیه، ولی ما میگه حقیقت وجود خارجی اما واجب و ممکن. اینکه شما فرض کردید از اول این واجب است، بعد ثابت کنید وجوب، این مصادره به مطلوبه، این اشکاله. خوشنه کرد. از ثانی استدلال دوم، استدلال دوم این است که انه لو لم یکن واجبا لکان ممکنن و ممتنن. برهان اینه که اگر وجود من حیث هو واجب نباشد، یا ممکن است یا ممتنه، لیکن التالی به هر دو قسمش باطل است. پس بیرون میرید چایی که هست بخورید. خب پس اصانی انهو لو لم یکن واجبن لکان ممکنن او ممتنن، اگر وجود من حیث هو واجب نباشد یا ممکن است یا ممتنه، چرا؟ برای اینکه نسبت حکمی بین محمول موضوع، یا ضرورت وجود است که وجوبه، یا ضرورت عدم است که امتناعه، یا نه ضرورت وجود نه ضرورت عدم است که امکانه است. پس بنابراین اگر واجب نباشد یا ممکن یا ممتنه، اما ممکن و ممتنه نمیتواند باشد. چرا؟ اما اینکه چرا این که چرا واجب اگر نشد یا ممکنه یا ممتنه، ضرورتا دراج جمیع مفهومات تحت المواد ثلاث، برای اینکه مفهومات از یک از این مواد سگانه. حصر عقلی، حتی حصر عقلی یعنی تقسیم ثنائی بعد ثنائی دیگه، یا ضرورت هست یا ضرورت نیست. اگر ضرورت هست یا ضرورت وجوده یا ضرورت عدمه. خب ول اول محال، یعنی این که وجود من حیث هو و ممکن باشد، امکان داشته باشه، این محاله. چرا؟ ازل ممکن ما یقبل لذاتهی الوجود و عدم، ممکن ذاتن قابلیت وجود و عدم را دارد، اما و شیء لا یقبل نفسه ولا نقیزه، اما شیء یعنی وجود مطلق قابلیت هم خودش هم نقیزش نیست، یعنی وجود مطلق نمیتونه هم وجود باشد هم عدم، اما امکان قابلیت وجود عدم رو دارد، پس نمیتونه وجود من حیث هو و عرض کنم خدمتتون ممکن باشد. ببینید اینجا باز مصادره به مطلوب شده. شما که میگید که وجود من حیث هو هو، این لا یقبل نفسه ولا نقیزه، این باید فرض کنی وجود من حیث هو هو واجبه، تا بعد بگی لا یقبل نفسه ولا نقیزه. این هست که اینو ثابت نکردی، نتیجه اومده تو مقدمه عقص شده، گرفتید؟ و ثانی ایزن محال، وجود من حیث هو هو نمیتونه ممتنع باشد، ازن ممتنع معدومه و الوجود موجوده. لما تقدم، برای این که ثابت کردیم وجود اصیل است، بنابر اساسات وجود، وجود موجوده. ثانیا در صفحه همین سطر اول 175 داشت، اما کانو موجودن فلعنو لو کان معدومن لازم اتصاب شه به نقیزهی و الموصوف یبقا معصبه بشه و لا یبقا معنفیه، یعنی اون استدلال اونجا هم اینجا جاری است. ولعن امتناعو یقتضی انتفاع وجودات، اگر شما امتناع دانستید وجود مطلق رو، این اقتضا میکند انتفاع همه وجودات رو. ضرورت وجوب اتصاف الخواص به ما یتصفو به ما یتصفو به العام المطلق، بدیهی است که وجوب اتصاف خواص یعنی وجودات خاصه به ما به آن چیزی که متصف شده است به آن العام المطلق. به چه چیزی عام مطلق یعنی چی؟ یعنی وجود مطلق. به چه چیزی وجود مطلق متصف شد الان؟ به امتناع. اگر شما وجود مطلق رو به امتناع متصف بکنید، قطعا مصادیقش هم باید به امتناع متصف بکنید. یعنی اگر وجود به ما و هو به امتناع متصف شد، باید وجودات خاص هم به امتناع متصف گردن. پس امتناع وجود من حیث هو هو مستلزم انتفاع وجودات است. پس باید سوفیست بشید، به جز وجودای در خارج نیست. پس اگر وجود به ما من حیث هو هو رو ممتنع بدانید، هم از یه جهت محاله، چون باید بگید وجود معدوم در حالی که وجود موجود هم اصالت رو ثابت کردیم، هم سفسطه لازم میاد. اگر بگید ممکنان اتصاف شی به خودش و نقیزش لازم میاد، یعنی اجتماع نقیزه، پس باید بگید وجود من حیث هو هو واجب و نزاجه. وقت تعرض بعض المتأخرین لجوابه، بعضی از متأخرین به این جواب اعتراض کردن، نگفتن این بعض متأخرین کیا هستن. جناب استاد جوادی آمونی هم نگفته اینجا، ولی جناب تفتازانی در شرح مقاصد جلد اول شرح مقاصد، ایشون اواخر جلد اول این بحثا رو باز کرده و اشکالاتی گرفته، یه مقداری اشکال شبیه اشکالات ایشون هست، و در واقع به تبع از جناب خواجه نصیرالدین طوسی اومده گفته که اصلا شما توجه نکردید که وجود بابا معقول ثانی فلسفی مفهومه. وقتی معقول ثانی فلسفی شد، خب اشکالی نداره که حالا یه وقت مصداق خارجی داشته باشه یه وقت نداشته باشه. در واقع بنابر اصالت ماهیت و اعتباریت وجود اومده این اشکال رو گرفته، این اشکال اول. میگه فمن هم من اختار الشق ثانی، کسانی هستن که اختیار کردن شق ثانی رو، این گفتن اصلا وجود مطلق ممتنع. و جعل معنى اتصاف شی بالوجود انه به حالت اذا حضر فی الذهن اتصف بالوجود، این که قرار داده معنای اتصاف شی رو به وجود، مثلا میگیم الانسان موجود، این جعل انه به حالت، یعنی این شی یه حالتی داره که وقتی حاضر شد در ذهن اتصف بالوجود، وقتی انسان در ذهن آمد متصف میشه به وجود. کما تتصف الامور الخارجه بالوجود والامکان، چطور امور خارجی رو به وجود و امکان نسبت میدیم؟ ما عدم هویت ما فی الخارج، با اینکه وجوب امکان در خارج هویتی ندارن. آیا وجوب امکان در خارج هویت دارن؟ ندارن. اما خارج رو شما میگید واجب و ممکنه. از چه بابی میگید؟ از باب معقول ثانی فلسفی میگید. یعنی منشأ انتزاع خارجی داره، ما بذا خارجی ندارن. کذالک الوجود لیس له هویت فی الخارج، وجود تحققی در خارج ندارد، اعتباری است، اصیل نیست، منشأ انتزاع در خارج داره، ما بذا خارجی نداره. این بعض متأخرین این حرفا رو زدن مستندن فی ذلک الی مجرد تصریح الفاضل طوسی به انه من المعقولات الثانیه، کلامشون رو این بعض متأخرین مستند کردن این مطالب رو به عرض کنم عبارت صریح از حاجی نصیرالدین طوسی در تجرید الاعتقاد صفحه 65 مسئله 36 که گفته وجود از معقولات ثانی است. منظور معقولات ثانی فلسفی هست، اون موقع معقولات ثانی فلسفی منطقی تقسیم نشده بودن، ولی مقصود معقولات ثانی فلسفی است نه منطقی. خب اگر وجود معقول ثانی فلسفی شد، پس میتونیم بگیم آقا اصلا ما قسم دوم میپذیریم، یعنی وجود ممتنعه، یعنی اصلا در خارج وجود نداره، برای اینکه اعتباریه، منشأ انتزاع داره و محال است در خارج باشد، چون ماهیت اصیله نه وجود. میگه وقد عرفت فی ما فیه من الخلل، یا قد عرفت ما فیه من الخلل، شناخت یا اون خللی رو که در این در واقع اعتراض هست. ولیتش شعری ان هذا الفاضل اذا لم يرد فی جزئیات المسائل به مجرد ما نقل عن علماء کشف اساتی ائمه مهتدی لأنه من الإغنائيات كيف أقنع نفسه في هذه المسألة الجليلة بالنقل عن بعض أفاضل المناظرين عاكفا على ما استحصله بمجرد النظر مطمئن لده. میگه این فاضل، یعنی همین منظورش بعض متأخرین ها، این فاضل مثلا تفتازانن، بعض افاضل که اومده منظور خواجه طوسی، میگه این آقای تفتازانی وقتی که راضی نمیشه در جزئیات مسائل به مجرد آنچه نقل شده است از عظماء کشف و اساتین ائمه مهتدین که عرفا باشد لانه من الاقناعیات، چون این ما نقل از عظماء کشف رو از اقناعیات میدونه، چطور اقناع کرده خودش رو در این مسئله جلیله، این بحث اصالت و اعتبارات وجود به نقل از بعض افاضل مناظرین که خواجه طوسی باشه و معتکف شده بر آنچه که تحصیل کرده آن را، یعنی خواجه معقول ثانی دانسته از وجود رو به مجرد نظر مطمئنا لدی، چطور این آیه تفتازانی اطمینان پیدا کرده به قول خواجه؟ یعنی آقای تفتازانی وقتی میاد سراغ عرفا نقل قول کشفیاتشون رو میگن، ایشون تو جزئیات مسائل، چون معمولا کشف جزئیات میخوره، این آقای تفتازانی میگه اینا قیاس خطابی هن، از مشهورات هن، از مقبولات هن، اقناعی هن. اما در اینجا اومده کلام این بحث خیلی مهم رو، مسئله جلیله رو اومده مستند کرده به نقل خواجه نصیر، بعدم بهش معتکف شده، مطمئن شده. چطور این نقل اینقدر بهش اعتماد کردی؟ اونجا چیزه اون کشفیات عرفا رو اعتماد نمی کنی؟ در واقع میخواد بهش بگه که آقای تفتازانی یا هر کس دیگری هستی، این مطلب اصالت وجود یا اعتبارات ماهیت اعتبارات وجود خیلی بحث پیچیده ایست، و ما در جای خودش ثابت کردیم که اصالت از آن وجوده و اگر وجود اصیل شد یعنی مابعضای خارجی داره، یعنی مصداق به ذات داره. دیگه نمیتونی معقول ثانی بگیری، نمیتونی بگی اذا حضر فی الذهن اتصف بالوجود، غلطه این. و من هم من اختار الشق الاول، الشق الاول. میگه بعضی دیگه از این متأخرین شق اول رو اختیار کردن، یعنی امکان وجود مطلق رو. متنبن فیه به ما مرجع او اتنابم دادن، مفصل بحث کردن که آقا وجود ممکن است و توضیحاتی دادن و خلاصش اینه، خلاصش اینه الا ان الوجود المطلق اذا اخذ لا بشرط شيء اعني الكلي الطبيعي لا يكون امرا واحدا بل امورا متكثره اذ الوجود المطلق يصدق على وجود الواجب والممكنات فيكون بعض من الوجود المطلق واجبا و بعض ممكنا خاصا. در واقع این مستشکل میگه آقا اصلا این وجود مطلق ممکنه. چرا ممکنه؟ یعنی که این وجود مطلق مثل کلیه طبیعی میمونه، یعنی لا به شرط. لا به شرط مقسمی تقسیم میشه به لا به شرط قسمی و به شرط شی و به شرط لا. اگر وجود مطلق لا به شرط مقسمی به شرط لا شد که میشه عدم، اگر به شرط شی شد که میشه ممکن، اگر لا به شرط قسمی شد میشه واجب. پس در واقع باید بگیم این وجودی که لا به شرط مقسمی است یا واجب الوجود است یا ممکن الوجود است، و چون مقسم هر دوتا است، مقسم واجب و ممکن خودش میشه چی؟ بله میشه ممکن، چون نتیجه تابع اخص مقدماتش است. پس بنابراین مثل عرض کنم کلیات طبیعی دیگه، کلیات طبیعی در همه افرادش موجوده، در همه افرادش موجود است. یعنی همونطوری که انسان هم در زید هم در بکر هم در امر اینا هست، این وجود مطلق کلی طبیعی در همه افرادش هست. بنابراین میشه گفت الوجود و اما واجبون و ممکنان. شما از کجا دارید میگه وجود واجبه؟ پس و من هم من اختار از شق الاول، افراد دیگری شق اول اختیار کردن، گفتن این وجود من حیث هو و ممکن است. متنبل فی اتناب کننده هست در این شق اول، یعنی مفصل توضیح دادن به ما مرجع و خلاصه این اتنابشون اینه الا ان الوجود المطلق اذا اخذ لا بشرط شيء یعنی از کلیت طبیعی، وقتی که وجود موجود مطلق یعنی همین وجود من حیث هو هو، وقتی لا بشرط شيء، لا بشرط شيء اینجور این لا بشرط مقسمی ها نه قسمی، لا بشرط مقسمی و کلیت طبیعی گرفته شد لا یکون امرا واحدا، نمیشه امر واحدی بلکه امورا متکثرن، وجود مطلق امور متکثر صدق میکنه بر افراد متکثرش. از الوجود المطلق مثل همطور که انسان صدق میکنه، یعنی کلیه طبیعی انسان هم متکثره چون به وجود زید و عمرو و بکر خالد تکثر پیدا میکنه. اینجا هم وجود مطلق یستق على وجود الواجب والممکنات فیکون بعض من الوجود المطلق واجبا و بعض ممکنا خاصا. و چرا میگه این وجود من حیث هو هو ممکن است؟ به خاطر اینکه مقسم عام هر دو رو شامل میشه، لذا ممکن دانسته. جناب مصنف هم یعنی شارح هم اینو اینطوری جواب میده، میگه ولا یخفا علی من لو ادنا دربتن بسالی بهم، مخفی نماند بر کسی که اندک مهارتی به روش ها و اسلوب های عرفا داشته باشه، مخفی نیست که ان هذا التكسر انما يتصور فيما صدقت عليه تلك الطبيعه من الافراد. این من الافراد بیان ماست، این ما رو بردارید به جاش افراد بذارید. میگه تکسر تصور میشود در افرادی که صدق میکند بر این افراد این طبیعت علیه زمینش مذکر مفرد به لازم ما، یعنی علیه هاست در میگه تکثر تصور میشه در افرادی که صفر میکنند بر این افراد این طبیعت،
وجود خاصه،
یعنی وجود خاصه تکثر اینطوریه که طبیعت مثلا طبیعت انسان سید میکنه هم بر زید هم هم بر خالد تقینه. و اما نفس و حقیقت ذالک المفهوم الذي هو الکلی الطبیعی فلیس فی تکسر ولا تعدد، اما نفس این حقیقت مفهومی که کلی طبیعی است که دیگه تکسر و تعدد نداره. یعنی آقای برادر یا عزیز برادر، این کلی طبیعی الانسان به ما هو هو تکسر داره، این که خودش به ما هو تکسر نداره، به تکسر عفو میکنه، حالا خودش که تکسر نداره. خب حالا چرا ربطی به بحث ما داره؟ میگه ها شما دقت نکردید، من بحثم در باره خود اون وجود من حیث هو هو ایست که در خارجه، اون که در خارج هست من میگم وحدت داره، و تکسرش به اعتبار شؤوناتشه. همونطوری که کلی طبیعی به اعتبار افرادش تکسر داره و به اعتبار خودش تکسر نداره، بله ما هم میگیم وجود من حیث هو و به اعتبار شؤوناتش تکسر داره، ما هم اینو میگیم، ولی به اعتبار خودش وحدت داره. خب ما اینجا جواب میدیم حرف شما درست، این نتیجه است، اما هذا اول الکلام، اینو باید ثابت کنیم. شما از اول که نمیتونی بگی این وجودی که من میخوام من عیسی و باید ثابتش کنم اینه، همین ویژگی رو داره، یعنی سرایان داره در کل هستی ولی خودش وحدت مطلقه است، اینو باید اثباتش کنید. استاد جوادی آملی هم این اشکال رو مطرح میکنه، میفرماید که عرض کنم خدمتتون، این پاسخ را میتوان با همون اشکال مشترکی که بر دو برهان سابق ذکر شد رد کرد، به این بیان که به چه دلیل مفهومی که به حمل اولی موجود مطلق است به حمل شای نیز در خارج محقق است. آنچه تاکنون ثابت شده است اشتراک مفهوم و نیز اصالت حقیقت وجود است، و این اهم از آن است که مصداق این معنا وجود واحد شخصی باشد یا حقیقت واحدی تشکیکی، زیرا اشتراک حقیقت وجود بر فرض ثبوت آن مستلزم وحدت شخصی وجود نیست، چون با تشکیک آن حقیقت هم هماهنگ است. اشکالات استاد جوادی مشترک در همین بنای اشکال من مشترک بود، من در واقع اشکال اصلی مصادره مطلوب بودن هم. خب برهان سوم و چهارم و پنجم رو نگاه جلسه و صلی الله علی محمد.